ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید احتمال دستیابی به توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 وجود دارد. 6 گروه مسلح در سوریه جبهه‌ای متحد تشکیل دادند. و خبرگزاری ایلنا میگوید 4 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان گفت اگرچه هنوز توافقی بین ایران و گروه 5+1 به دست نیامده، اما احتمال دستیابی به آن وجود دارد. ساعتی پیش در گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو گفتگوی داشتم و درباره جزئیات مذاکرات امروز از او پرسیدم. با هم گوش میکنیم.
چیزی که تا اینجا خبرش به دست ما رسیده این هستش که به غیر از وان وی وزیر خارجه چین، سایر وزرای خارجه هم اکنون در شهر ژنو و مشغول گفتگو هستند. صبح امروز با دیدار کارشناسان 6 کشور مذاکره کننده با ایران آغاز شد، جلسات کارشناسی برگزار شد و پس از اون دیدارهای جان کری وزیر خارجه آمریکا که پایان شب گذشته اعلام شد که به ژنو میاد آغاز شد. جان کری ابتدا با کاترین اشتون دیداری حدود 20 دقیقه برگزار کرد، سپس دیداری کوتاه با وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس برگزار کرد و قرار هستش که تا دقایق دیگه دیداری هم با همتای روس خود داشته باشه. هنوز خبری درباره اینکه آیا هیئت ایرانی و آمریکایی دیداری دو جانبه برگزار خواهند کرد منتشر نشده، اما وسترولله وزیر خارجه آلمان هم که دقایقی پیش وارد هتل اینترکانتیننتال ژنو شد، فقط در جمله کوتاه به خبرنگاران گفتش که اگرچه که توافق هنوز به دست نیامده، اما شانسش وجود داره و طرفین در حال تلاش سخت برای دستیابی به این توافق هستند.
حالا از اینکه امروز روز چهارم هست و همونطور که خودتم ساعت پیش اشاره کردی، امیدها خیلی زیاد هست نسبت به رسیدن به توافق. آیا جزئیاتی از برنامه امروز و گفتگوها اصلا منتشر شده؟
مشخصا باید بگم که خیر، به دلیل اینکه گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و هر ساعت برنامه این گفتگوها تغییر میکنه، به دلیل اینکه اون چیزی که ما از دیروز شاهدش بودیم و میدیدیم که هر ساعت خبر تازه میاد، حضور وزیر خارجه تازه مطرح میشه و دیشب حدود ساعت 2:30 وقت ژنو همچنان مذاکرات در حال انجام بود. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که مذاکرات 3 روزه 4 روزه شده و اینکه وزرای خارجه آمدنشون قرار بود زمانی باشه که توافق نزدیک باشه. اگرچه که حتی عباس عراقچی هم صبح امروز به یکی از شبکه‌های خبری ایران گفته که اختلافات وجود داره، برخی اختلافات وجود داره، اما در تلاش برای دستیابی به توافق هستن. هنوز گروه اندکی از تحلیلگران هم هستن که میگن که ممکنه وزرای خارجه به دلیل عمق این اختلافات به ژنو اومدند. اون چیزی که سرش صحبت میشه بحث قدم اول، پروسه، روندی که باید طرفین طی بکنن در طول 6 ماه و دستیابی به یک نتیجه است. نتیجه که ایران رو بازی برد برد خونده و گفته که اگر که حقش به رسمیت شناخته بشه برای غنی‌سازی و تحریم‌های بین‌المللی در پایان این راه رفع بشه. و از سوی جامعه بین المللی هم اینطور گفته شده که اگه ایران ثابت بکنه که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره، این بازی میتونه بازی برد برد قلمداد بشه.
سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را به شدت محکوم کرد، در حالی که در محافل اقتصادی ایران گفته می‌شود چین از تحریم ایران به سود منافع خود بهره برداری می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده سیاست اقتصادی چین در قبال ایران را چطور باید ارزیابی کرد؟
چین از لحاظ رسمی تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران رو محکوم می‌کنه، ولی در عمل این تحریم ها رو رعایت میکنه و تا اونجا که بتونه از انزوای ایران به سود منافع خودش سود میبره. آقای هونگلی سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در پکن گفت که کشورش به خرید نفت از ایران ادامه میده، ولی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی فروش روزانه نفت ایران به چین در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر از 475 هزار بشکه به 300 هزار بشکه کاهش پیدا کرده. در واقع پکن برای راضی نگه داشتن واشنگتن طی 2 سال گذشته واردات نفت از ایران رو به نصف کاهش داده. البته چین شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی ایران بوده و هست، ولی روابط اقتصادیش با ایران عمدتاً به حوزه بازرگانی محدود میشه که سود اصلیش هم نصیب پکن میشه. از دیدگاه شمار زیادی از نمایندگان محافل اقتصادی تهران، چین یکی از مهمترین کشورهایی است که از تحریم ایران بیشترین استفاده رو کرده.
آیا خوانی این محافل اقتصادی چه ایرادهای مشخصی رو به روابط اقتصادی ایران و چین میگیرن؟
یکی از انتقادهایی که مدام شنیده میشه کمکاری شدید چین در میدانهای گاز و نفت ایران هست، در حالی که شرکتهای معظم چینی اگر میخواستند میتوانستند بخشی از جای خالی شرکتهای غربی رو پر بکنند. مثلا چین زیر فشار تحریمهای غربی به تمام وعدهاش در مورد فاز 11 پارس جنوبی پشت پا زد، همینطور در مورد مشارکتش در پروژه های سدسازی و جاده سازی. تازه وقتی هم چین اجرای پروژه‌ای رو بر عهده میگیره، در تأمین مالی اون نهایت خصت رو از خودش نشون میده و به علاوه اصرار داره ساخت تمام تجهیزات مربوط به پروژه ها رو در چین انجام بده، حتی اون بخش هایی که امکان ساخت اونها در ایران وجود داره. یکی از انتقادهایی که از طرف محافل اقتصادی تهران مطرح میشه این است که پکن در ازای دارایی های ایران که به دلیل تحریم در بانک های چین انبار شده، نوعی روابط پایاپای رو بر ایران تحمیل کرده که عملا تبدیل شده به مبادله نفت با کالاهای نامرغوب چینی.
آقای خواندایا، اصلا مشخص هستش که چه میزان از دارایی های ایران در چین بلوکه شده؟
صحبت بر سر پولی هست که چین در ازای واردات نفت به ایران بدهکار هست و به دلیل تحریم امکان انتقال آن به ایران نیست. منابع ایرانی این دارایی رو بین 22 تا 30 میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما اگر مایل هستید که در رابطه با هر موضوعی به ویژه مذاکراتی که در حال حاضر در ژنو ادامه داره بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
انرژی هسته‌ای که رژیم جمهوری اسلامی الان بالای 30 ساله که دنبالش و این همه هزینه کرده، یه بازدهی خوبی برای ملت ایران داره یا نداره؟ این هزینه اقتصادی این نیروگاه اتمی که اینا میخوان خودشون رو پای خودشون مثلا وایسن، آیا با این هزینه، با این پول نمیشد هزاران پالایشگاه، هزاران بیمارستان و هزاران مدرسه درست کرد؟
خواستم به مردم ایران بگم که باز این تحریم ها هست و به این راحتی دست از سر ما بر نمیدارم.
با سلام به اعضای رادیو فردا، خواستم بگم آمریکا و هم پیمانانش دشمن به تکنولوژی رسیدن ملت هاست. تا اونجای میتونه میجنگه، تا اونجایی هم که نمیتونه تحریم میکنه ملتهای بدبخت، به ایران هم که حمله نمیکنه از ترس کاکلزاریش اسرائیله. باقری هستم از میمند فارس.
نشست کارگروه ویژه بررسی علل مسمومیت تنفسی ساکنان استان خوزستان در هفته‌های اخیر روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد. در این نشست مشکلات تنفسی ایجاد شده برای ساکنان استان خوزستان در اثر بارش باران پاییزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها بیش از 19,000 تن پس از نخستین بارش پاییزی در روز 11 آبان تا کنون به مراکز درمانی استان خوزستان مراجعه کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در نشست این کارگروه ویژه اشاره کرد که بیشتر آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر تنگی نفس در 4 شهرستان اهواز، امیدیه، ماهشهر و آبادان بوده است. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که در شهر سوسنگرد نیز ده‌ها تن به دلیل تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان همچنین اشاره کرد که بیش از 16,300 تن در اهواز در موج‌های اول و دوم این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند که بیش از 1,100 تن از آنها در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته وی در 3 شهرستان دیگر حدود 1,800 تن نیز به مراکز درمانی مراجعه کردند. این آمار در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان بر اساس یکی از مصوبات استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی ممنوع شده است. اما چه عواملی باعث بروز مشکل تنفسی گسترده در استان خوزستان شده است؟ به نوشته مهر، محمد رضا آملازاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان گفته است هیچ یک از فرضیات مطرح شده هنوز ثابت نشدند. با این همه او اشاره کرد تذکرهای لازم توسط استاندار خوزستان به صنایع آلاینده استان از جمله نیشکر و شرکت نفت داده شده است. در نشست کارگروه ویژه در شهر اهواز همچنین مشخص شد که این نخستین بار نیست مشکلات تنفسی ناشی از بارش پاییزی در استان خوزستان مشاهده شده است. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، در اولین باران پاییزی در سال گذشته 200 تن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. آقای لاهیجانزاده عدم جابجایی هوا، وجود رطوبت 90% و افت 6 درجه‌ای هوا را از جمله دلایل به وجود آمدن این مسمومیت تنفسی دانست و افزود غیر طبیعی بودن سوخت نیروگاه رامین، سوزاندن لاستیک توسط لشکر 92 زرهی در محور اهواز حمیدیه و احتمال وجود ترکیبات بنزینی در هوا میتواند از دیگر دلایل وقوع این مسمومیت تنفسی باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در فرصت باقی مانده توجه شما را به چند خبر دیگر جلب می‌کنم. 6 گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند، روز جمعه اعلام کردند که با یکدیگر متحد می‌شوند. به گزارش رویترز، گروه جدید جبهه اسلامی نام دارد و احمد عیسی اشیخ به عنوان رهبر آن معرفی شده است. گردان‌های توحید، عقاب‌های شام و ارتش اسلامی از جمله گروه‌هایی هستند که به گروه جدید پیوستند. به نوشته رویترز، تشکیل جبهه اسلامی می‌تواند مانعی باشد در برابر نفوذ بیشتر 2 گروه مسلح مرتبط با القاعده، یعنی جبهه اسلامی عراق و شام و جبهه نصرت. خبرگزاری ایلنا گزارش داد 4 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان توسط آنچه این خبرگزاری نهادهای نظارتی نامیده شده بازداشت شدند. بر اساس این گزارش هنوز از دلایل بازداشت جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری اطلاعی در دست نیست. 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل با تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه مخالفند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌های زیرمجموعه قرارداد کاریشان تغییر می‌کند. در روزهای اخیر کارگران این کارخانه بارها تجمع کردند. معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از ارسال فهرست 30 قلم داروی جدید بیماران صعب العلاج به سازمان‌های بیمه‌گر به منظور بازگشت قیمت آنها به قیمت سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول دیناروند گفت با موافقت بیمه این داروها مشمول کاهش قیمت خواهند شد. معاون سازمان غذا و دارو گفت این داروها مربوط به بیمارانی است که باید به مدت طولانی از یک دارو مصرف کنند و هزینه هایی که به دنبال مصرف این داروها به آنها تحمیل می شود کمرشکن خواهد بود. شمار قربانیان انفجار خط لوله نفت در استان شاندونگ در شرق چین به 44 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این انفجار هنگامی رخ داد که کارگران در حال تعمیر خط لوله بودند. در این انفجار که صبح روز جمعه به وقت محلی روی داد، حدود 140 نفر هم زخمی شدند. شمار تلفات ریزش سقف یک فروشگاه در پایتخت کشور لتونی تا بامداد شنبه به 51 کشته رسید. این حادثه عصر پنجشنبه در شهر ریگا پایتخت لتونی روی داد و نیروهای امدادی از آن زمان در حال عملیات جستجو و آواربرداری هستند. مقام‌های کشور 2 میلیون نفری لتونی این حادثه را بی‌سابقه ترین تراژدی در تاریخ کشور خوانده و 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است، اما به گفته رسانه‌های محلی روی سقف این فروشگاه عملیات ساختمانی برای احداث یک باغچه و محوطه بازی برای کودکان به تازگی به پایان رسیده بود. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.